تراک 12 صفحه 45.
لذا خدای تعالی برای ابطال این خیال، بعد از تذکر این معنا که مداوله ایام به منظور امتحان و خالص ساختن است،
شروع به ملامت کردن آنان در این پندار باطل نموده و حقیقت حال را روشن ساخت و فرمود ام حسبتم ان تدخل الجنه ولما يعلم الله. این پندار که بدون امتحان داخل بهشت شوند لازمه ی پندار قبلی است که چون بر حقند هرگز شکست نمیخورند. پیروزی و غلبه حق ایشان است و تا ابد زیر دست قرار نمیگیرند و آن هم معلوم است که لازمه ی چنین پنداری این است که تمامی کسانی که به رسول الله صلی الله علیه و آله ایمان آوردند و به جماعت مؤمنین ملحق شده اند در دنیا با غلبه و غنیمت سعادتمند شوند و در آخرت با مغفرت و جنت. و دیگر هیچ فرقی بین ایمان ظاهری و حقیقت ایمان و هیچ امتیازی بین درجات ایمان نباشد و ایمان مجاهد هرچند صابر نباشد با ایمان مجاهد صابر یکی باشد و کسی که آرزومند عمل خیری باشد و وقتی زمان معینش رسید انجامش دهد با کسی که آرزومند خیری باشد ولی در هنگام انجامش سرد شود و اعراض کند یکسان به حساب آید. و بنابراین این که فرمود ام حسبتم ان تدخلوا از قبیل به کار بردن مسبب در جای سبب است و معنایش این است که شما گمان کرده اید که دولت برای شما نوشته شده است و هرگز مبتلا و آزمایش نمی شوید و بلکه یک سر داخل بهشت می گردید بدون اینکه مستحق بهشتتان از غیر مستحق مشخص گردد و بیان که کسی که دارای درجه رفیع است از آن که در درجه پایین تر است شناخته شود و در جمله ولقد کنتم تمنون الموت تثبیت می کند که این ظنشان فاسد است، برای اینکه مادام که جنگی پیش نیامده بود پیوسته آرزوی کشته شدن می کردند. اما آنگاه که جنگ پیش آمد و آن را با چشم خود دیدند قدمی پیش ننهادند و در صدد تحصیل آرزوی قبلی خود بر نیامدند، بلکه سست شدند و از جنگ و قتال اعراض کردند. آیا این سخن معقول و قابل قبول است که به صرف آرزو و بدون اینکه امتحان شوند و خالص و ناخالصشان جدا گردد داخل بهشت شوند؟ و آیا واجب نیست که از ناحیه خدای تعالی که صاحب جزاست مورد آزمایش قرار گیرند؟ با این بیان روشن می شود که چیزی در کلام مقدر است و از آن حذف شده و معنایش این است فقط رأیتموه و انتم تنظرون فلم تقدمو علی. پاورقی یکم. ممکن هم هست جمله و انتم تنظرون کنایه باشد از اقدام نکردن و معنایش این باشد که به صرف تماشا کردن اکتفا نمودید بدون اینکه اقدامی بکنید و این خود عتاب و توبیخ است. گفتاری در امتحان و حقیقت آن. در این معنا هیچ تردیدی نیست که قرآن کریم امر هدایت را مختص به ذات باری تعالی می داند. چیزی که هست هدایت در قرآن منحصر به هدایت اختیاری به سوی سعادت آخرت و یا دنیا نیست، بلکه در آیاتی هدایت تکوینی را نیز به خدای سبحان نسبت داده است. از آن جمله می‌فرماید الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. پاورقی دوم. و هدایت را به تمام موجودات تعمیم داده است، چه با شعورش و چه بی شعورش، و در آیه زیر از جهت نتیجه هم اطلاق داده و فرموده الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. پاورقی سوم. که تسویه و هدایت را نتیجه مطلق خلقت دانسته و در تقدیر گرفته است. در نتیجه این آیه نیز از نظر عمومیت و اطلاق نظیر آیه قبل است و از اینجا روشن می شود که این هدایت غیر از هدایت خصوصی است که در مقابل آن ازلال قرار می گیرد، چون خدای سبحان هدایت خصوصی را از بعضی طوائف نفی کرده و به جایش زلالت را اثبات فرموده و هدایت عمومی از هیچ یک از مخلوقات او نفی نمی شود. پس اگر در امثال آیه والله لا یهد القوم الظالمین، پاورقی چهارم، و آیه والله لا یهدی القوم الفاسقین پاورقی پنجم می‌فرماید خدا مردم ستمکار را هدایت نمی‌کند و خدا مردم فاسق را هدایت نمی‌کند و از این قبیل آیات بسیار دیگر به طور قطع استثناء از آن هدایت عمومی و غیر اختیاری نیست بلکه راجع به هدایت خصوصی است. پاورقی ها 1. با اینکه جنگ را دیدید و به چشم خود تماشا می کردید ولی اقدامی در مورد آن ننمودید. 2. خدایی که خلقت هر چیزی را به آن چیز داد و سپس هدایت کرد. سوره طه آیه 50. 3. خدایی که خلق کرد و تمام عیار و معتدل خلق کرد و خدایی که اندازه‌گیری نمود و هدایت کرد. سوره اعلا آیه 3. 4. سوره جمعه آیه 5. 5. سوره صف آیه 5. ادامه متن. و نیز این معنا روشن می شود که هدایت نام برده غیر از هدایت به معنای راه نشان دادن است، چون هدایت به این معنا نیز خصوصی نیست بلکه شامل مؤمن و کافر می شود و خدای سبحان راه را هم به مؤمن نشان می دهد و هم به کافر، همچنان که خودش فرمود انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا پاورقی یکم و نیز فرموده و اما ثمود و فهدیناهم فاستحب العما علی الهدى پاورقی دوم و این مسلم است که هدایت در این دعایه و در آیات نظایر آن شامل غیر صاحبان شعور و عقل نمی شود. قبلا هم توجه فرمودید که هدایت در جمله ثم هدا در سوره طه و جمله والذی قدر فهدا در سوره اعلا هدایت عام بود. عام از نظر مورد و عام از نظر نتیجه. علاوه بر این که در سوره اعلا هدایت را نتیجه تقدیر گرفته و این خود شاهد بر آن است که منظور از آن هدایت عمومی و تکوینی است، چون هدایت تشریعی و خصوصی بشر با تقدیر نمی سازد. زیرا تقدیر عبارت است از تهیه اسباب و علل تا آن اسباب و علل موجود را به سوی غایت هدف و خلقتش سوق دهد. هرچند که این هدایت، هدایت خاص بشری هم از جهت نظام کلی عالم داخل در حیطه تقدیر است، ولیکن این نظر غیر آن نظر است. دقت بفرمایید. و به هر حال هدایت عمومی عبارت است از اینکه خدای تعالی هر چیزی را به سوی کمال وجودش راهنمایی کرده و آن را به هدف از خلقتش رسانده و این هدایت همان است که به وسیله آن هر چیزی به وسیله آن چه قوام ذاتش اقتضای آن را دارد از قبیل نشو و نما و استکمال و افعال و حرکات و غیر ذالک کنده می شود و چون این رشته سر دراز دارد بحث و شرح بیشترش را اگر خدای تعالی یاری کند و توفیق دهد انشاء الله العزیز بعداً ایراد خواهیم کرد. غرض ما فعلا این است که بگوییم از کلام خدای تعالی استفاده می شود که اشیا به وسیله هدایت عمومی الهی به سوی هدف و اجلهای خود سوق داده می شوند و هیچ موجودی از تحت این قانون کلی خارج نیست و خدای تعالی این هدایت را برای هر موجودی حقی بر عهده خود دانسته و او خلف وعده نمی کند، همچنان که خودش فرمود انا علینا للهدا و انا لنا للآخرت والاولا پاورقی سوم. و این آیه به طوری که ملاحظه می کنید با اطلاقش هم شامل هدایت اجتماعی جماعت ها می شود و هم هدایت فردی افراد و با زمیم شدنش با دو آیه قبلی هم شامل هدایت عمومی و تکوینی می شود و هم هدایت خصوصی و تشریعی انسان و روشن می سازد که حق اشیا بر خدای تعالی یکی این است که آنها را تکوینن به سوی کمالی که برایشان مقدر کرده هدایت فرماید و خصوص انسان را به سوی کمالش هدایتی تشریعی فرماید. و شما خوانندگان عزیز در سابق در مباحث نبوت توجه کردید که چگونه تشریع داخل در تکوین می شود و چگونه قضا و قدر بدان احاطه می یابد. پاورقی ها. 1. ما راه را به همه انسان ها نشان دادیم، چه شکرش را به جای آورد و چه کفران کند. سوره دهر آیه 3. 2. ما ثمود را هدایت کردیم، لیکن خودشان کوری را بر هدایت ترجیح دادند. سوره فصلت آیه 17. 3. محققاً هدایت به عهده ماست و آخرت و اولا از آن ماست. سوره لیل آیه 13.